نوشتن که در جامعه سالمی که شما وصف میکنید، یعنی جامعه رها از هویت فکری، جامعه ای که حتی نیازمند به نگریستن به گلها و ریاحین نیست، چرا
چیز
نیست؟ جامعه ای
جامعه
که حتی نیازمند نگاه کردن به گلها نیست، چرا که باغها در اندرونند؟ فکر نمی کنم انسان احساس نیازی به اختراع و اکتشاف مثلا هواپیما و فضاپیما و انواع ماشین ها داشته باشد و فقط یک گوشه کنج خانه بنشینند، زیرا که همه چیز برایش کافی است. آیا جز این است؟
فقط این سوال چیزیه جالبیه. میدونی من میخواستم یه جایی بنویسم اینو که این که من فکر کنم مثلا به گلها نگاه کنم فرق میکنه با اینکه من برق رو فکر کنم و اختراع کنم. برق لازمه، فکر اسباب نیازه، وسیله رفع نیازه و هر جا نیاز دارم باید فکر کنم. این سقف اینجا چکه میکنه، باید فکر کنم که رفعش کنم. خب این فرق میکنه با اینکه من فکر کنم که این آسمان چقدر زیباست.
نه، ببینید منظورش این جور سواله این هستش که
خب
اینا میگن باعث پیشرفت آدم
هویت فکری
هویت
و
فکریه.
رقابت میشه،
بله.
نمیدونم. آره،
حالا
در
ما اگه
بود
هویت فکری
مادی
حذف کنیم، همه اینا هم یعنی اختراع و رفاه و
من
کامپیوتر
یک بدبختی انسان هویت فکری اینه که فکر میکنه اگر این هویت رو از دست بده انگیزه ای برای پیشرفت نداره. در حال حاضر اینطوره برای انسان هویت فکری اینطوره، ولی اگر انسان اسیر هویت فکری نباشه و نتیجتا اسیر مقایسه و رقابت نباشه، اگر اسیر این نب در بند این نباشه من باید موفق بشم، یک کیفیت دیگری حاکم بر ذهن و وجودش میشه که اون اصالتشه. ببین من الان جون میکنم تا مثلا فرض یه مسئله ریاضی رو حل کنم تا برم مثلا کنکور دانشگاه قبول بشم. حالا اگر من جون نکنم این کنکور ها اینا وجود نداشته باشه، آیا من ذهن ندارم که بیاندیشه؟ ذهن ابزار اندیشیدنه، یعنی نمیتونه چیز خودشو از دست بده، نقش خودشو از دست بده،
خود به خود عمل خودشو میکنه،
خودش خود به خود عمل میکنه. در حال حاضر عملش فقط مخربه.
نوشتن که با این فرض که بر اثر آگاهی هایی هرچند نسبی نسبت به خود و درک این موضوع که من صلاحیت تربیت را ندارم بتوانم طوری با بچه‌ام برخورد کنم که هویتم را منتقل نکنم، برای دور ماندن این کودک از عفریت نفس و دوری از رابطه با جامعه چه باید کرد؟ آیا در غار زندگی کنیم؟ کودکی که در رابطه با جامعه نباشد آیا مشکلی برایش در ارتباط با جامعه و دیگران ایجاد نمی شود؟
اولا اگر تو ببینی که تهران وبا آمده با بچه چی کار میکنی؟ در درجه اول سعی میکنی بچه دار نشی. حالا زنم میگیری خب اجتناب ناپذیره، آدم بالاخره یک غریزه داره، نیاز داره، نر ماده با هم در واقع مکمل هم دیگرن و نیازمند هم دیگرن. بچه در درجه اول میتونیم در این دنیای وبازده ایجاد نکنیم. حالا جامعه وبازده است، من هم بچه دار شدم. تا اونجایی که میتونم دور نگرش میدارن از این عوامل آلوده کننده. چی بگم جزم؟
آقای مصفا، شعر عرفانی دیگر چجور شعریست؟ مثلا میگویند
شعر عرفانی دیگر چجور شعریست؟
مثلا میگویند شعر حافظ و سعدی و بابا طاهر و ابو سعید ابوالخیر و کیو کیش عرفانی است. ما که در این اشعار چیزی جز مدح و ستایش معشوق که حتما چیز مالی هم بوده یا شکایت سرخوردگی از معشوق که باز هم حتما چیز مالی بوده ندیدیم، جز چند بیت مفید از هر کدامشان، آن هم یحتمل در رفته. مدح حافظ از مثلا خدا یا مثلا معشوقش به چه کار من میآید وقتی من در تیرگی نفسم؟ آیا این اشعار به اصطلاح عرفانی به جای مدح و ستایش معشوق که من درکی از آن حالت ندارم، بهتر نیست که کمک کند به زدودن تیرگی از ذهن؟
خب
حالا اینو بفهمید تا ادامه شنگ بخونم.
این جواب نداره به من چه؟ بر از حافظ بپرسه، چرا از من سوال میکنه؟
سوال دیگر، آیا رهایی کیفیتی شکایتگونه و ناراضی دارد؟ آنجا که
چی
حافظ
دارد؟
کیفیتی شکایتگونه و ناراضی
رهایی؟
و آنجا که حافظ میگوید زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، یا سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را اندر.
یا یه جایی میگه که میخواست سن بنویسن یارم رفت تو وبلاگت داوود، این میگه که این راه پر زنهار از این
بیابان.
و البته اون پسره که ساعت کرده که من حالا به شوخی میگم که برو از خودش بپرس، سوالش بد نیست، میگه که اینا محتوای عرفانی ندارن.
نه فهم ما شاید اجازه نمیده.
ها؟
ای بسا فهم ما اجازه نمیده که
بفهمی. ولی خب بازم من به جای اون آقا این صد پاسخ رو میدم که باید مفید باشه، قابل استفاده باشه.
شعر قابل استفاده باشه
هر چی، شعر یا
مفید حتما. منتها میگم که باید ما بفهمیم عدم درک من در این بر عدم نامفید بودن اون نیست.
درسته. خب بگو داوود.
خانم
من یه جای دیگه میگم یک تو اینو گفتی، در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آو ای کوکب هدایت. قشنگه ها.
آقای محمد همایونی نوشتن سلام، چند کتاب شما را خواندم و همچنین از کریشنامورتی و باور دارم که آنچه حجاب حقیقت می‌گردد من است. آنچه برداشت کردم این است که برداشتن و شکستن حصار من تنها به توسط کنترل فکر و مراقبت دائم آن است. آنچه شما پیشنهاد می‌کنید این است که از تفکر پاسیو استفاده کنیم، یا بهتر بگویم آنچه را می‌شنویم بدون تجزیه و تحلیل فقط ناظر باشیم، آری از هر گونه قضاوت و تجزیه و تحلیل. اما مثالی بزنم، من حس گرسنگی دارم و عادت به گل خوردن. شما لقمه می‌دهید و می‌گویید بدون جویدن ببل. ذهن من عادت کرده هر خوراک را با دندان‌های خود تجزیه و تحلیل کند، با آمیختن با بزاق ارزش‌های اندوخته نرم کند و زبان نفس با قیاس طعم‌ها تصمیم بگیرد که قلب بدهد یا نه. بدون شک این لقمه چندان تلخ به نظر می‌رسد که بلعیدن را اگر نگوییم ناممکن بلکه طاقت فرسا می‌کند. حتی شما زمانی که موسیقی گوش می‌کنید ذهن بلافاصله با قیاس مثلا موسیقی کلاسیک را خوش می‌داند، می‌بیند یا از موسیقی کوچه بازاری بدش می‌آید. سوال من اینجاست که ذهن بدون تجزیه و تحلیل و قیاس با داده‌های قبلی قادر به درک نیست و من چگونه می‌توانم مطالب شما را بشنوم و این تجزیه و تحلیل روی آن نگذارم؟ واقعیت اینجاست که نتوانستم حق مطلب را ادا کنم. امیدوارم روزی در حضورتان باشم و شاید آنچه را می‌فرمایید به تمامی درک کنم، زیرا می‌دانم سوالم از عدم درکی کامل نشأت گرفته. با آرزوی توفیق.
خب سوالش چیه خلاصش؟
ایشون میگن که
سوالی نبود. نه
فکر میکنم میگن که شما وقتی صحبت میکنید من صحبتهای شما رو بدون تجزیه و تحلیل نمیتونم بفهمم.
سوالش غلطه اینجوری. ایشون
بدون قضاوت بیشتری یعنی چی؟
من دارم
یعنی که بدون تعبیر و تفسیر.
آره تعبیرها رو تازه اونم اعتباری. من واقعیتها رو رد نکردم.
نوشتن که به گفته شما و مولوی دو جهان هست، این جهان نیست چون هستان شده و آن جهان هست.
این جهان چی؟
این جهان نیست چون هستان شده و آن جهان هست بس پنهان شده. جهان درون یا فطرت و جهان برون. فرض بگیرید کودکی را دور از محیط مقایسه و تعبیر و تفسیر بتوان رشد داد، اما او چگونه میتواند در فطرت خود بزید وقتی میبیند تمام مشغولیت های انسان های پیرامونش به برونی ها است که به تعبیر مولوی آفات محسوب میشوند. در واقع سوای تعبیر و تفسیر او سوای تعبیر و تفسیر معتاد به برونی ها می شود، مثل ساختن انواع اسباب بازی ها، بازی های کامپیوتری، فیلم های کارتونی و برنامه های تلویزیونی، شهر بازی ها و انواع اشتغالات دیگر. آیا سوای تعبیر و تفسیر عادت دادن کودک به این اشتغالات و اینکه اجازه ندهیم کودک در خلوت خود باشد مخرب نیست؟
روشن نبود این آخرشون چون سوال
این سوال اصلا برغمه یک چیه عجیب قریب.
آقای مصطفی وهابی نوشتن شما میگویید حقیر و متشخص هیچ کدام واقعی نیستن، بلکه نتیجه توهمات ما در طول سالیان دراز القای جامعه به فرد هستن، و اینکه یا من واقعا حقیرم و تو با گفتن حقیر نمیتوانی به من این که فطرتم که در فطرتم مثلا حقارت هست بگویی متشخص شو، و اگر در فطرتم نیست پس تو که یک عامل بیرونی هستی نمیتوانی صفت حقیر را به من بدهی.
خب
پس میتوان چند چیز گفت. یکی این که هیچ چیز غیر از خصوصیات فطری در انسان نیست، و اینکه با این حرف ها اصلا نمیتوان خصوصیات یک فرد را با توجه به رفتارش مشخص کرد، و آیا این که نمیتوان هیچ صفتی را اکتساب کرد، یعنی منی که همیشه خسیس بوده ام اگر یک بار زوری خودم را مجبور به بخشش کنم بعد طعم شیرین آن را بچشم و از آن به بعد بخشنده شدم. اینو سوالی مطرح کردم. یعنی همه انسان‌های همه تلاش‌های انسان در جهت دور کردن خصوصیات بد از خودش هیچ می‌شود. یعنی تمام نصیحت‌های قرآن در راستای حرکت از ظلم، از ظلمت منظورشونه، به سوی نور هیچ و پوش می‌شود. البته اینجور حرف زدن به قول خودتان از باب مسامحه است. خلاصه‌شو عرض کنم خدمتتون. ایشون میگن که تمام این یعنی خلاصه این که اگر انسان خودشو مجبور کنه در خلاف هویت فکری حرکت کنه این مجبور کردن مفیده.
اتفاقا من یه جایی همچین چیزی رو گفتم، اگر بتونه آره در طویل مدت فایده داره، یعنی اگر که در تضعیف هویت فکری هم تأثیر نداشته باشه یک اثرات دیگری داره که اون اثرات مفیده، و اون این که انسان مسلط بشه به خودش و به جریانات زندگی. یه جایی مثلا من گفتم که یه نفر به من گفت احمد پدر سوخته، و من بلا درنگ جواب میدم از ترس این که بدون هویت نمونم، یعنی که باید جواب بدم تا هویت زنده باشه. حتی جرأت یک ثانیه ندارم که این معلق بمونه، بلا تکلیف بمونه، باید فوری بگم پدر سوخته خودتی تا هویت قوی و نیرومند من و توانای من پایدار بمونه. حالا اگر من میگم این تمرین رو بکنم که خیلی خوب، حالا جواب میدم، اقلا دو دقیقه صبر کنم چی میشه، چه اتفاق میفته. این حداقل فایدهش اینه که مسلط میشم بر روابط، رفته رفته اون شخص که من گفت احمق بعد دید که من واکنش فوری نشون ندادم یک احساسی نسبت من پیدا میکنه که خلاف اون تصوری که خود من داشتم. من به این جهت فوراً واکنش نشون میدم که اون نگه این آدم، که اون نگه این عجب آدم ترسویه. حالا اگر من واکنش آنی نشون ندم،
آیا به نظر شما اگه آدم مثلا بخواد در راستای مخالفت با اون هویت فکری عمل بکنه بازم به اصطلاح اسیر اون نیست، بازم
چرا؟
بازیچه
چرا؟
اون قرار نمیگیره.
ولی من میگم که به یه معنا مفیده،
این اثرات مفید میتونه داشته،
اثرات فرعی لااقل مفیدی داره و اون این که مگر نه که من به نظرم اینو اینجوری گفتن که تا به حال این یه واقعیتی ها فرض کن که آقای دکتر خالقی هر بار که به من گفتن که من 500,000 تومان قرض بده، ساختار وجودی من به قول هرناکی مهر طلبی بوده، من خودم رو موظف میدیدم که بدم و بلا فاصله احساس ضعف میکردم، خودم رو ملامت میکردم که من چه آدم ضعیفی هستم. خب چرا نمیگم نه؟ حالا اینکه یک بار من بگم نه این خاصیت رو داره که من از یک خط شعارهای خاصی که همیشه در اونها حرکت میکنم خارج میکنه. این شهامت رو برم میده که آنگونه نباشم که همیشه هستم. این اثر رو دارم.
ممنون. همین دو برگ دیگه مونده تمامه. شما از گفتن اکثر چیزها امتناع میکنید، مثل اینکه
همون قبلا هم گفت.
آیا شما خود تجربه رهایی رو به دست آورده ای؟ یا مثلا آیا دنیای بعد از مرگ وجود دارد و غیره؟ و دلیل شما این است که مفید نیست. به نوعی حرف شما صحیح است، اما گفتن این که مثلا خود شما رها شده اید باعث می شود با اطمینان خاطر دنبال روی مطالب شما باشند، زیرا بعضی انسان ها نیاز است که این مطالب به آنها گفته شود، کما این که محمد و مسیح و مولوی و خیلی های دیگر گفتند. یا مثلا این که آیا دنیای دیگری بعد از مرگ
مولوی گفته؟ حتی محمد بزن عربه شد رو مثل کن.
یا حالا من ادامه سوالش رو بخونم، این مطلب دیگه آیا
خب.
یا مثلا این که آیا دنیای دیگری بعد از مرگ وجود دارد، این خود باعث می شود آدم تکلیف خود را بداند. مثلا من اگر بدانم دنیای دیگر وجود دارد با این که بدانم وجود ندارد کیفیت روحیم فرق می کند و به گمانم در مواجهه با مسائل با فراغ بال برای پرداختن به خودشناسی کمک می کند. آقای حسین قربانی یه مطلب
میشناسم.
بله آقا
اون دوست قدیمیمونه.
بله
میاد تو جلسات.
خب ایشون یه سوال نکردن، اما مطلبی که نوشتن مطلب بدی نیست. میخواید بخونم؟
بخون اگر
چیز بدی نیست. نوشتن که آقای مصفا چرا با صراحت اعلام نمی کنید که بچه دار شدن و تولید مثل در وضعیت دهشتناک کنونی از تجلیات یک خسران فاحش است و گناهی از کبیره؟ با صراحت چرا نمیگویید چیزی به نام دوستی و عشق وجود ندارد و هرچه هست دشمنی است و نفرت و دلیل دشمنی است و نفرت و دلیل تولید مثل چیست؟ آیا جز خودخواهی است که کودک ما را سرگرم کند و در پیری دست ما را بگیرد و نزد دیگران ما را سربلند کند و وسیله برای ارضای خشم و نفرت ما باشد؟ انگار حالا مد شده همه بچه دار شوند. اگر مردی قدرت تولید مثل نداشته باشد میگویند مرد نیست و زنها و زنها چه خرجای هنگفتی میکنند و چه داروهایی با چه عوارض وحشتناکی بر ارگانیسم مصرف میکنند تا بتوانند تولید مثل کنند. آیا با وضع منفور کنونی تولید مثل کار صحیحی است؟ آن هم کودکی به دنیا بیاورید که بخواهد روزی مثل پدرش شود. مگر ما چه چیزی از این زندگی دیده ایم جز نفرت و ناآرامی و خشم و بدبختی و ترس و فقر و